أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم الكلام في قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد والفرق بينها وبين ملاك الحكم، ملاكات الأحكام، والفرق أيضا بين العلة والحكمة. وأيضا تقدم البحث في القضية المشتهرة وأن علل الشرع معرفات، وبينا ما يرد على المحقق الإصفهاني وعلى السيد الإمام الراحل في تفسير هذه القضية، وما يرد على الشيخ الأعظم في إشكاله على أصل هذه القضية. وأشرنا إلى الثمرة المترتبة على البحث، يعني على هذه المباحث، ولا سيما القضية المشتهرة بأن إلى الشعر معرفاتهم، أشرنا إلى الثمرة المترتبة عليها إجابة لسؤال بعض الفضلاء. ولما جر الكلام إلى ذلك، أرى من المناسب أن نبحث عن فائدة علم الأصول وما يترتب عليه من الثمرة ومنصة هذا العلم من بين مصادر التشريع، وبيان أن المرجع المعول في استنباط الأحكام وفي تفسير القرآن والاستظهار من الآيات القرآنية ومن الروايات الصادرة عن أهل البيت، المرجع المعول في جميع ذلك علم الأصول دون الفلسفة وما شابهها من العلوم العقلية. وأول ما ينبغي البحث في هذا المجال بيان مفاد قوله تعالى: فما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والنقطة الثانية في هذا البحث أن النبي وأهل البيت عليهم السلام إنما بينوا الأحكام الشرعية وفسروا القرآن العظيم مبنيا على ارتكاز عرف زمانهم والمتفاهم العرفي من أهل زمانهم، وهذه السيرة الأغلائية المحاضرية لم تتغير من زمان النبي إلى زماننا لعدم اختصاص هذه السيرة بعصر دون عصر وزمان دون زمان. وعلى هذا الأساس ورد في النصوص الشرعية مطلقات ومغيدات، عمومات وخصوصات، محكمات، متشابهات، مجملات، مبينات و سائر وجوه اختلاف خطابات، كما هو دأب المقننين من بين أهل التقنين من الأغلاء. ولم يتخذ الشارع منهجا غير ما سلكه سائر الأغلاء في تقنيناتهم. و ما يقال إن علم الاصول لا ربط له بالقرآن، هذا كلام لا اساس له، بل تفسير القرآن وتبيين الروايات متوقف ومبني على فهم علم الاصول و استخدام قواعد هذا العلم في استظهار مراد الله و استنباطه من الآيات القرآنية و من الروايات. فما يقال من أن في علم الأصول لم يستشهد ولم يستدل بآية من القرآن من أوله إلى آخره، هذا الكلام أيضا مما لا أساس له، ينشأ إما من عدم الإنصاف أو من عدم الخبرة بأدلة هذا العلم وأدلة مسائل هذا العلم. وأيضا علم تفسير القرآن ماهيته ليس إلا استنباط مراد الله من الآيات، كما أن علم الفقه لا ماهية له إلا استنباط مراد الشارع من الروايات. فما هو الدليل على الاستنباط في مجال الفقه فهو الدليل على الاستنباط والاستظهار في مجال التفسير، ولا فرق بينهما. ويشهد لذلك ما ورد في النصوص الكثيرة أن الأئمة عليهم السلام استشهدوا بمقيدات لمطلقات القرآن، مخصصات لعمومات القرآن، ولكن الإنصاف أن علم الأصول المدون في عصرنا بحاجة إلى حذف بعض مسائله مما لا دخل له في الاستنباط، وإما إلى تحظيم وإصلاح مسائل أخرى لا تأثير أساسي له في الاستنباط فإن لا تخلو من تأثير ما، وإلى توسعة وتعميق لمسائل شديد المساس. شديد المساس يعني مسائل لها دخل تام في الاستنباط ولكن لم يبحث عنها أو لم يؤد حق البحث عنها في علم الأصول، كتنقيه الملاك الغتئي، العلة المنصوصة والمستنبتة، والفرق بينها وبين القياس المحرم ونحو ذلك. وأيضا بحاجة إلى إحداث وتجديد عن بعض مسائل لم يطرح في علم الأصول، مثل الخطابات القانونية، مثل مقاصد الشريعة، مثل قاعدة الامتنان ونحو ذلك. این یک فهرستی بود از مطلبی که ما در این جلسه خواستیم عرض بکنیم. خب در جلسات قبل که مستحضرین همونی که عرض کردم، مباحثی مختلفی راجع به طبیعیت احکام للمسائل والمفاصل، فرق بین علت و حکمت، فرق بین قیاس محرم و قیاس جائز، و بین ملاک حکم که الحکم یدور و مداره، و بین اون مصالح کائنه در قبل رتبه تشریع که داعیه علت تشریع هست. اینها فرقش بیان شد. قضیه مشهوره علل و شر معرفاتون بیان شد، اشکالی که بر محقق کمپانی و همچنین بر مرحوم امام در تفسیر این قاعده وارد هست بیان شد، و همچنین مناقشه شیخ اعظم در اصل این قاعده رد شد، چون تلقی ایشون اساسا از این قاعده به گونه‌ای بود که اشکالشون ناشی از تلقیشون شده. و همچنین ثمره ای که بر این قضیه مترتب است که علل الشر معرفاتون و اساساً بر مسائل و مفاسد، این سوالی که بعضی از فضلا کرده بودن دیروز یک جوابی اجمالی دادیم، توضیح دادیم. لکن من به این قضیه بعد از اینکه این مسئله فائده و ثمر رو دیروز مطرح شده بود، به این فکر افتادم که اساساً فائده علم اصول و جایگاه علم اصول در مصادر تشریع ما در جایی که باید بحث می‌کردیم بحث مفصلی نکردیم، به صورت گذرا رد شدیم، در حالی که این مطلب مطلب بسیار مهمی هست. امروز می‌خوام راجع به این قضیه فقط اشاره داشته باشم، چون هر فرازی رو که الان بنده در خدمت شما مطرح می‌کنم خود نیاز به بحث مفصل و عمیق دارد، لکن برای علما و اهل فنی که این مطلب رو میشنون، این از این اشاره خب حدیث مفصل خواهد خواند، یعنی هر کسی که یک اطلاعی در این مسائل داشته باشد منتقل میشد. خب اولین مطلبی که من اینجا باید مطرح بکنم این است که یک آیه است در قرآن مجید که فرمود ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. لسان قوم در این آیه شریفه گرچه به معنای همزبانی پیامبر با امت هست که اگر او زبانش از لغت عرب و مثلا قومش از لغت نژاد دیگر بودند، خب این تفهیم و تفهم و این تبیین حاصل چی آقا؟ نمی شد. فلذا فرمود ما هرگاه پیامبری رو بفرستادیم از میان قوم خودش به لسان قوم خودشون بفرستادیم تا اینکه این تبیین دین و احکام برای اون پیامبران و تفهیم و تفهم مخاطبین چی آقا؟ میسور شود. من به این مورد کار ندارم که این لسان به معنای همزبانی است، میخوام اون تعلیل رو فقط تکیه بکنم. لیبین لهم، چرا خدای تعالی هر پیامبر رو هم زبان و هم از میان هم زبان و هم لغت خود مبعوث گردانید؟ برای اینکه لیبین لهم. پس این تعلیل میرساند که پیامبران به گونه‌ای مبعوث شده اند یا به گونه‌ای میبایست تبلیغ از دین خدا بکنند و تبیین احکام الهی که این تبیین و تبیین حاصل بشه. اگر این تبیین و تبیین حاصل نمیشد غرض از رسالت ایفا چی آقا؟ نمیشد. پس هر آنچه را که در تبیین دین تأثیر دارد، در تبلیغ دین یعنی در تفهیم و تفهم میتوند دخل و نقش داشته باشد، باید تبلیغ پیامبر و پیامبران و هر پیامبری بر اساس همون باشد. خب کلام این است که آیا قانون محاوره عقلایی که عقلای عالم بر اساس این قوانین محاوری به ظواهر کلام اصل کنند و بر اساس این قوانین محاوری برای کلام متکلم ظهور درست میکنن، مراد متکلم رو بر اساس اون قواعد از کلامش استظهار میکنند و هر متکلمی به اون ظاهر مخاطب خود را عرض میکند و مهاجه میکند، خب این یک قواعد و سیره که ریشه در سیره محاوری عقلایی دارد. این سیره محاوری عقلایی که جلد اول از مباحث علم اصول رو تشکیل میداد، عبد الیه مبحث حکومت و ورود و حتی تعادل و ترجیح رو هم ما میگیم داخل در سیره محاوری عقلایی میشد که در مواقع اختلاف کلمات یک متکلم و تناقضی که در کلماتش وجود دارد چگونه سیره عقلا جمع میکنند به قول سید یزدی که در کتاب تعارض میگد، این زن نوعی میآورد سیره عقلای عالم در جمع بین اختلاف کلمات یک متکلم، هرچی سیره باشد سیره محاوری باشد، این خود موجب زن
نوعی است و حجت است، فلذا مرجحات منصوصه تجاوز میکند، به غیر مرجحات منصوصه هم استدلال میکند. کل ما افاد الظن النوعی به فلجم بین مختلف کلمات متکلم چی آقا؟ واحد. خب این آیه شریفه اولین مبنای علم اصول است با این بیان، چرا که این لیبین لهم بدون احاطه بر قواعد محاوری حاصل نیست، یعنی بدون اعمال قواعد محاوری حاصل نیست، یعنی لیبین لهم مبتنیست بر اون قواعدی که در این تبیین و تبیین لفظ دارد، یعنی این تبیین و تبیین و تفهیم و تفهم بر اساس اون چی است؟ مبتنیست، مبتنیست. اگر چنانچه متکلم که شارح هست بر اساس غیر آنچه را که سیره محاوره و غلا برش جاری است با هم دیگه تفهیم و تفهم میکنن، عقل میکنن، جاری بود، اصلا این لیبین لهم حاصل چی آقا؟ نمیشد، چون او بر اساس سیره محاوره و ارتکاز اغلای خود چیزی میفهمد و متکلم که شارع باشد چیز دیگری رو اراده میکند. فلذا هست که این ملاک لیبین لهم بیان میکند به وضوح که استظهار مراد شارع و پیامبر و مصادر تشریع و آیات و روایات مبتنی است بر اساس آنچرا که در نفس این تبیین چی دارد آقا؟ دخل دارد و اون قواعد محاوری است که تبیین و تبیین و مکالمات همه عقلای عالم در تفهیم و تفهم و اخذ به اقوال متکلمین و احتجاج متکلم بر مخاطبین، این چی هست آقا؟ این قواعد دخیل، یعنی اصلا در ارتکاز همه اولا حق شده است، یعنی اصلا ارتکاز تفهیم و تفهم مبتنی بر همین قواعد هست. این یک آیه هست، این رو خواستیم بگیم که میتوند این آیه اصلا پایه و مبنای ضرورت علم اصول رو که منهج گفتاری اغلایی است، که این منهج گفتاری اغلایی و مکالمات اغلایی هم در عهد نبی ما حاکم بود، هم قبل از عهد نبی ما و هم بعد از عهد نبی که الان باشد، این عصر دون عصری نمیتوند تأثیر بذارد در این منهج اغلایی. این مثل لغت نیست که یک لغت در یک زمانی به یک معنایی باشد و در زمان دیگری به معنای دیگر، نه. خب نکته دومی که پیامبر و نبی مکرم، یعنی نبی مکرم اسلام و ائمه علیهم السلام بر اساس چه منوالی تفهیم و تفهم کردن، خب شک نیست که بر اساس همین سیره محاوری که در زمان خود پیامبر و ائمه طاهرین همه مردم با هم سخن می گفتند و می فهمیدند و به هم دیگر عقل می کردند بر اساس ظواهر کلام، بر همان اساس چی آقا؟ سخن گفتند. این مسئله تبلیغ دین و بیان احکام عمده ترین مسئله اسلام است، درست آقا؟ اگر هر آینه اونان یک منهج دیگری خلاف سیره محاوری اغلا اتخاذ می کردن، این قطعا بر همگان چی می شد آقا؟ آشکار می شد از اموریست که لوکانه لبان، یعنی ما بالقطع وجدانی می بینیم با قطع نظر از استشهاداتی که خود حضرات به بعضی از این قواعد کردن رو کار ندارم اونا رو، اصلا این یک قطع وجدانی است که نبی مکرم و ائمه طاهرین غیر از سیره محاوری اغلا سیره دیگری اتخاذی آقا نکردن. این مطلب هست. نکته دیگه این است که ما در نصوص مطلقات داریم، مقیدات داریم در آیات شریفه. حالا مقیدات گاهی از روایات هم گاهی از خود آیات هم. حضرت میفهمد این آیه اون آیه تغییر میزند، این آیه اون آیه نفس میکنند مفصل. من در کتاب المثل الى التحول و التجدید فی علم الاصول در اونجا این موارد زیادی رو آوردم، روایاتی که حضرات معصومین استشهاد می‌کردند به بعضی از آیات برای تأیید بعضی از آیات دیگه. به بعضی از آیات برای نسخ بعضی از آیات دیگه، به بعضی از آیات برای تخصیص بعضی از آیات دیگه، و همچنین به روایات، به روایات نبی مکرم اسلام استشهاد میکردن برای تقدیر تخصیص اینا. خب این هم در کلام حضرات بود. ما در آیات دلیل حاکم داریم که بر همه آیات احکام چی است؟ حکومت دارد. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. امام راحل مرحوم شیخ صاحب کفایه و دیگران گفتن که یک نوعی از حکومت است که دلیل حاکم تبیین بکند، بیان بکند و نظر دارد به کیفیت تشریع احکام اولی، که خدای تعالی در صدها آیه قرآن احکام شرع را تشریع فرمود، چگونه تشریع فرمود؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج دارد میگه شرع الله تعالی الاحکام الاولیه فی الدین به کیفیت رعیت کیفیه علی غیر الحرجی، بر موضوعات غیر حرجی بر بیان میکند. دلیل آیه شریفی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و سایر ادله ولایت فقیه که از خود آیات هم که اولو الامر با معونه روایات ادله ولایت فقیه ما توصیه میدیم، نصوصی که ادله ولایت فقیه رو تشکیل میدن از کتاب و سنت در بدو، اینها هم حکومت دارن. یعنی این که میگن آقا تمام احکام دین محکوم یک اصل است، اون یک اصل چیه؟ حکم انشائی خدا، انشائی نبی، امام و فقیه برای حفظ خود اسلام، چون حفظ خود دین و مصالح مسلمین این رو شارع در این ادله چی کرده آقا؟ مقدم کرده. ولایت دارد امام و پیامبر و فقیه به این که هر حکمی را در این راستا به این هدف، به هدف حفظ اسلام و مسلمین انشاء بکند، او متبع حتی اگر مخالف حکم حج باشد در قطعه من الزمان. بگرد آقا حج باید تعطیل بشه، در برهه‌ای از زمان حکم کند به یک حرمت فرد شرب توتون و تنباکو یا به چیز دیگر. غرض این است که این هم نوع حکومت. و نکته دیگر این که قرآن یا محکمات است آقا یا مستشابهات. ما در قرآن مجید آیه دو قسم داریم، محکمات یا متشابهات، که در سوره هفت آل عمران بیان شد. خب این محکمات هم صریح رو شامل میشد هم ظواهر. ظواهر قرآن همه جزی چی هستن آقا؟ محکمات. متشابه نیستن. متشابه بود که ظهورش مستقر چی آقا؟ نشد. خب در این ظواهر استظهار مراد شارع، مراد خدای تعالی از این آیه مبتنی بر چه اصولی هست؟ بر اصول محاوره و غلالی. قرآن با مردم سخن گفته، چون فرض این است که محکمم، متشابه هم نیستم. این معلوم در متشابهات مرجع معول تفسیر متشابه چه چیزی هست آقا؟ روایات اهل بیت و اخر متشابهات، که این متشابهات هستن والذین فی قلوبهم زیغ یتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما يعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم. حضرات راسخون هستند، نبی مکرم راسخ هست در علم. خب حالا در همین متشابهات مرجع معول چی شد؟ الان روایات از نبی و از کی آقا؟ ائمه علیهم السلام. این روایات رو ما بخوام استظهار بکنیم مراد متکلم به این روایات رو که نبی و امام هست بفهمیم، این استظهار به چه اساسی باید باشه؟ باز این استدلال بر اساس قواعد چی باید باشه آقا؟ معاوری باشه. پس نتیجه میگیریم که مرجع معبد در تبیین مراد آیات الهی و تفسیر قرآن مجید چه در محکمات و چه در متشابهات، مرجع معبد چی میشه چی میشه؟ چه اساسیش اولین مرجع؟ علم اصول، که علم اصول موضوع بحثش عبارت است از تحقیق و بررسی منهج گفتاری خدا و رسول و امام، که میخواد بگه بر اساس همون منهج سیره محاوری اغلا بوده. اون وقت بحث میکند که خب حالا سیره محاوری اغلا چگونه هست، نفی و اثبات و نقض و ابرام میکند تا اون قاعده رو به دست بدهد که ما بر اساس چه قاعده ای از متون کتاب و سنت چیکار بکنیم آقا؟ استظهار مراد بکنیم. جان کلام خلاص، و اون این که تفسیر قرآن مجید هیچ ماهیتی ندارد جز این ماهیت. چی؟ استنباط و مراد الله من الآیات القرآنیه. کما این که فقه هیچ ماهیتی ندارد جز استنباط و مراد شارع من روایات النبی و اهل البیت علیهم السلام و من الآیات. اگر چنانچه استنباط شارع از روایات درش اصول دخیل است، قواعد محاوری دخیله، قطعا بلا ریب بلا شک استنباط مراد الله از آیه چی آقا؟ همینطور. نگید آقا آیات زهر دارد، بطن دارد، فلان دارد، فلان دارد، متشابه هست. به شما جواب داده میشه در اونجایی که بطن قرآن هست و متشابهات قرآن مرجع روایاته. روایات که دیگه بیان کرده دیگه، خودمون روایات رو چجوری باید استدلال بکنیم ازش؟ باید بر اساس همین قواعد. یک نکته مهمی که از عرض میکنم خدمت شما به این که گفته میشه به این که آقا بسیاری از این بعد علم اصول ربطی به قرآن ندارد و مستند به هیچ آیه قرآنی نیست، توجه فرمودی، و دلیلی ما نداریم از اول علم اصول تا آخر که شما میرید نمیبینید که آیه ای از قرآن مورد استدلال قرار بگیرد. این حرف بی اساس هست. باید نگیم قائل این حرف یا بی انصاف هست یا اینکه خبره‌ای و خبرویتی در علم اصول ندارد یا اینکه فراموش کرده. خب چرا؟ مثلا شما در ماده ام، مگر در ماده ام و آیات مختلف قرآن استدلال نمیشد که ظهور در وجود دارد؟ لازم نیست بگم اینا رو، چون تک تک اینها رو من آیاتشو بگم این جلسه وقت افاده نمی کند. عرض می کنم در فرصتی دیگر انشاءالله در آحاد این فقرات تمام این آیات و تمام این ادله این فقرات رو من در خدمت شما هستم که هر گونه شبهی و سوالی داشته باشید در خدمت شما پاسخ بدیم. خب در ماده ام، ماده نهی هم اینطور با آیات استدلال کردن که خود آیه شریفه دلالت دارد بر این که ماده نهی ظهور در حرمت دارد، استدلال کردن. علاوه بر این که قرینه عقلیه هم استدلال کردن که الامر صادر من المولا قضاء لحق العبودیت والمولویه، قرینه عقلیه حاکم است که ما لم یستر منه ترخیص یجب طاعته. حالا اون رو بذاریم کنار، ولی به خود آیات شریفه قرآن که در این لفظی چیکار کردن آقا؟ استدلال شده در ماده امر رد میکنم. آقا اون یکی در صیغه امره، این قرینه عقلیه که عرض کردم در چی هست آقا؟ ظهور صیغه افعل هست در وجود، ولی برای ماده امر نه. خب حالا مثلا چی آقا؟ در حجیت خبر استده. خب ما اصلا شک نداریم که روایاتی در اعتبار خبر استده وارد شده. آیات شریفه همینجور، آیه نبع، آیه نفع، آیه سؤال، آیه کتمان و غیره استدلال کردن. فقها به کتاب مجید استدلال کردن و به روایات هم همینطور. یعنی نصوص کتاب و سنت یکی از مهمترین مصدر برای حجیت خبر استده است. آقا در مسئله تفسیر مرحوم علامه طباطبایی دارد میگه که خبر استقه واحد حجت نیست. تصریح کلام ایشون هست، من اینجا کلام ایشون رو نوشتم، دارد انا لا نعدل علی الاحاد فی غیر الاحکام الفرعیه، مما هو طبق المیزان العام العقلائی، یعنی در تفسیر در عقاید که از قبیل احکام فرعی نیستن ما به اخبار ثقه واحد باشم اعتبار قائل نیستیم. خب این مطلب اساساً که آیا خبر ثقه حجیتش اختصاص به احکام فرعیه دارد یا خیر، این کجا باید تنقیح بشه؟ بله در علم اصول ما مثلا استشهاد کردیم به بعضی از نصوص به این که آقا حجیت خبر ثقه اختصاص ندارد به خصوص احکام فرعی، مثلا این روایت صحیح عبدالعزیز مهتدی که دارد که حضرت فرمود لا یجوز لأحد من موالینا التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا، جایز نیست وقتی که روایتی که ثقات ما یعنی از اصحاب امامیه که ثقه باشند نقل کردن خبری را برای هیچ کس تشکیک در اون خبر جایز چی آقا نیست. لا یجوز تشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا، این ما یرویه عنا ثقاتنا این موصول آیا اختصاص به احکام فرعی داره؟ مگه کتاب توحید صدوق نمیبینی؟ یک جلد کتاب هست روایات مربوط به چی هست آقا؟ عقاید اصول کافی، همینطور روایات دیگر. ما روایاتی رو که در عقاید از ثقات اهل بیت ثقات امامیه روایت شده از کمتر از روایات احکام فرعی چی آقا؟ نیست. خب ما میگیم اگر عقل حکم مستقل بشه باشه در عقاید اصلا نوبت به آیه نمیرسد تا چه فضل روایت، اگر هم باشد ارسال حجیت به ما هو حجه که اون عقیده که عقل درش حکم دارد متوقف به آیه یا روایتی بود باشد این چین حجیت ندارد. اما در عقاید توقیفی چطور؟ عقاید توقیفی زقته قبر نک سال نکیر و منکر تطائر کتب حساب و کتاب موقف محشر خصوصیات بهشت و جهنم عرش و لوح و کرسی و قلم و حتی وجود ملائکه و روح و جن و کذا و کذا که از عقاید ماست، اینها آیا عقل درش حکمی دارد؟ اصلا اصلا راه ندارد. عقاید توقیفی که عقل درش راه ندارد چرا این روایت صحیح اونو شامل نشد؟ ما یرویه انا ثقاتنا، ما یرویه افیوس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهم معالم دینی، معالم دین اختصاص احکام فرعی داره آقا؟ خیر. فلذا خب این مطلب کجا باید صاف بشه؟ کجا بحث میشه؟ در اصول. خب حالا آیاتی که متعرض شده بین و استدلال میکنم با آیات شریفه قرآن خب ما چون این اشکال رو کردن داریم میگیم، میخوام بگیم که این قائل و این قائلین بر این عقیدن و پخش میکنن تبدیل میکنن بیان میکنن که آقا اصلا قرآن اصلا اصول هیچ دلیلی از ادله قواعد اصولی مبتنی بر آیات قرآن نیست. یعنی میخوام بیگانگی و اجنبی بودن قرآن رو که اگر شخص فرنگی هم باشد ژاپنی هم باشد چینی هم باشد اصلا هیچ دین هم نداشته باشد میتوند یعنی علم اصول رو بداند حجت باشد بدون این که اصلا هیچ استناد و استشهادی به آیات بکند. میخوام بگیم نه اینطور نبوده. سید مرتضی که کتاب زریر رو نوشته، شیخ طوسی قدر رو نوشته، صاحب شرایع که معالج رو نوشته، تا متأخرین و متأخر المتأخرین و تا معاصرین که صاحب کفایه با شیخ انصاری و محقق نائینی و کنفانی و امام و خویی و امثال هم که اصحاب امامی ما کتاب اصولی نوشتن، اینا دلیلشون فقط و فقط منحصر در وجوه عقلی و عقلایی هم نبوده. علم اصول میخوام بگیم ریشه در قرآن هم دارد، ایزن کذالک قرآن هم بعد دیو استدلال شده و آیات عد کردیم اخبار علاجیه. خب اینا نصوص سنته، اعم از به اصطلاح بفرمایید که کتاب و سنت استدلال شده. در بحث زن غیر معتبر، آیه قرآن لا تقف ما لیس لک به علم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و آیات دیگری که خب استشهاد میشن، قاعده تسامح در ادله سنن و اخبار من بلد استشهاد میشن. قرار اینه که بسیاری از مباحث اصول ما ریشه در کتاب چی دارد آقا؟ نصوص کتاب سنت دارد. ای که بگیم نه ریشه در نصوص کتاب سنت ندارد درست نیست. و در خاتمه من اینو میخوام بگم که این که علم اصول ریشه در فکر اهل سنت داره آقا، بعضی از حرفا اینطوره که اصلا اونا هستن که علم اصول ایجاد کردن، میخوام بگیم این درست نیست آقا، این حرف ریشه در فکر اهل بیت دارد. علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، گرچه لفظ اصول به معنای اصول مصطلح ما نیست، ولی در کلام امام رضا، در صحیح هشام، در صحیح بزنتی و امام صادق علیه السلام که اومد، علینا الغاء الاصول، این اصول به معنای مطلق قواعد هست، قواعد و عمومات به صورت قاعده حضرت الغاء کردن. بعد گفتن علیکم ان تفرعوا. سؤال اینه تفریع فروع از این قواعد کلی که حضرت الغاء کردن بر اساس چه علمیه آقا؟ رد فرع به اصل، رد فرع به اصل. این رد فرع به اصل که تفریع باشد، قواعد این تفریع در چه علمی ازش بحث میشه؟ پس بنابراین این فکر را، فکره اصولی را که تفریع باشد، تفریع فروع بر چه آقا؟ اصول از چی ناشی شد آقا؟ آیا تفریع فروع رد فرع به اصل غیر از استنباطه؟ غیر از اجتهاد است؟ دقت کنید، حقیقت استنباط و اجتهاد همون رد فرع به اصله. علینا الغاء الاصول، علیکم التفریع. بله، البته من این رو میخوام خدمت شما و ضمناً خود حضرات، ما در المثقل، کتاب المثقل، روایات زیادی آوردیم که خود حضرات به این قواعد اصول استشهاد کرد، یعنی به مطلقات قرآن رو تغییر دادن، گفتن هذا، یعنی هذا الآیه تقید و تلک الآیه، تصویر کردن، عمومات رو تخصیص دادن، نص رو بیان کردن، به قواعد دیگری مثل مفهوم استشهاد کردن. ما اینا همه رو آوردیم، خیلی راحت اینو فصل شده. و همچنین خود اصحاب امامیه آقا، مثل یونس بن عبدالرحمن کتاب نوشته، در تعدد ترجیح در چند مسئله اصولی مهم که کتاب نوشته ایشون، یا هشام بن حکم که مباحث الفاظ نوشته، و این مباحث رو خود اصحاب نوشتن. اون اولین کسی که از اهل عامه نوشت ابو یوسف بوده، شیبانی بوده، در عصر ابو یوسف که خوبه، هشام بن حکم در رتبه استاد ابو یوسف هست، ایشون کتاب نوشته. پس این از فکر اهل سنت فقط ناشی نشده. الانصاف این است که من در خاتمه کلام عرض بکنم، این است که آقا البته علم اصول تورم کرده، معارج رو صاحب معارض نوشته برای اصول، یک کتاب نگاه بودید که کوچیک هست، و علمای قدیم ما اصول فعلی ما در سه بخش اساسی نیاز به تحول و تجدید دارند. من در کتاب المدخل که تحول و تجدید و اصول این سه مرحله رو مفصل درس کردم. یکی آقا حذف و اصلاح، مثل اتحاد طلب و اراده، مثل مباحث وضع، اقسام وضع، معنای حرفی و و و این مباحث، خب اصلا هیچ دخلی در استنباط چی آقا نداره، باید حذف بشه، باید داخل در مبادی بشه. و مسئله اصلاح و تهذیب، مباحثی مثل صحیح و اهم، زیر اجتماع امر و نهی، اینا چندان دخلی در استنباط ندارن، بسیار دخلشون کمه، موارد آثار فقهیشون کمه، اینا رو به تهذیب و اصلاح کرد. و مواردی توسعه و تعمیق نیاز دارد، مثل چی آقا؟ مثل تنقیح ملاذ قطعی، مثل قیاس، مثل علت منصوص و علت مستنبطه، و این مباحثی است که خیلی هم دخیله، اما اصلا در علم اصول الان فصلی به این عنوان باز چی آقا نشده. بعضی هم احداث و تجدید، مثل مقاصد الشریعه، مثل قاعده امتنان که خیلی استدلال میکنن به این، توجه فرمودید که مثل خطابات قانونی و امثال هم، اینها در اصول باید مورد بحث بشه. این تحول رو قبول داریم، این یک اشاره بود، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم انصر جيوش المؤمنين واغلب الكفار والمشركين واهلك اعداء الدين واحفظ قائدنا آية الله العظمى الخامنئي و وارفع درجة امامنا الراحل و درجة شهدائنا وعجل لوليك بحجتك الفرج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من علماء همه میگن کی میخواد از بینش ببره، یعنی یکی بیا لحیه دست اومده چیه؟